منتها چند تا پرسش بود بخواستم به این بپردازیم بعد باز ادامه بدیم. اون اینه که این تجاوز چه سودی براشون داره؟
یعنی تجاوز از طرف خوب دولت های امپریالیستی
من؟ بله بله، انگلیس، آمریکا و این فرانسه.
این جان بولتن خواهان حمله به ایرانه و حالا ایشون در حال حاضر در دولت دونالد ترامپ نقش بزرگی بازی میکنه، جان بولتن، و سابقه هم داره، همه میشناسنش. ایشون خواهان حمله به ایرانه و علتهای مختلفی هم داره که عموما در ارتباط با سیاست هژمونیکی آمریکا در سراسر جهان. اینو باید تمام نیروهای مترقی، تمام نیروهایی که سیاسی هستن، خواهان ایران و آزاد و آباد و شکوفا، باید اینو تحویل بگیرن. یعنی بدونن که واقعیت هست که ما با یه دشمنی روبرو هستیم که از یه سو امیدواریم که در آینده نزدیک با سقوط روبرو بشه در آمریکا، و از طرف دیگه نباید فقط آرزوشو داشته باشیم، باید خودمون آماده بکنیم که در مقابل این جریان، یعنی دولت دونالد ترامپ که میخوان به ایران حمله بکنن، ما مقاومتی بکنه که مردم ایران با اتحاد خودشون در انقلاب مشروطیت، بعدن در جنبش ملی شدن صنعت نفت، و بعدن هم در انقلاب 57 از خود نشون داده. اون وقتی رو که باعث یه کتابی حتما قبلا هم من اشاره کردم به اسم بلک پنتر.
بله بله، فیلمم
تهیه شده توسط یک زبان سیاه‌پوست آمریکایی که همیشه ایشون معتقد بود و هست، حالا 29 سالشه این کتاب رو نوشته، معروف شده این کتاب و فیلم بزرگی که از این کتاب در آوردن بلک پنتر واقعا صدق میکنه به ایران تو که چرا با این که این فیلم عمدتاً 90% روی کشور حبشه است، ولی در جریان فیلم و بعداً مصاحبه هایی که این زبان نویسنده و کارگردان این فیلم در صحبتاش مطرح میکنه، شما متوجه میشید که سوال هایی که در ارتباط با ایتیوپی مطرح میکنه در مورد ایران هم صدق میکنه.
بله.
در مورد چندین کشور صدق میکنه، 5-6 کشور هم در جهان که ایران هم یکی از اوناست.
بله.
که واقعا سوالی که میکنه خیلی جالبه، میگه که چرا کشور ایتیوپی برخلاف تمام کشورهای آفریقا، قاره آفریقا، هیچ وقت مستعمره نشد.
بله بله.
تمام کشورهای آفریقا از مصر، مراکش، تونس در شمال گرفته تا پایین رفته به آفریقای جنوبی، همیشه مستعمره شدن، مستعمره کشورهای استعمارگر اروپایی.
بله.
و بعدن هم آمریکا. ولی هیچ وقت ایتیوپی حبشه نشد.
بله.
این در اون فیلم نشون میده که چرا حبشه استثناء در اومد.
درسته.
برمیگرده به فرهنگ مردم حبشه.
بله.
این در مورد ایران ما هم صدق میکنه.
کاملا. بله.
چرا کشور ایران با تمام مسائل، دشواری هایی که در تاریخ باش روبرو شده، هیچ وقت مستعمره نشد.
بله. حتی خیلی تلاش هم کردن، خیلی هم آدم ها پتفروش هم رفتن تو اون قسمت که این کار رو کنیم، ایستادگی مردم اجازه نداد، مجبور شدن که پس بگیرن هر کسیم اون قرار داره
که دارم شده حرف داره. آره دیگه، تمام کشورهای آفریقایی یک زمانی حتی اینقدر تفاوت دارن ها، مثلا با کشور حبشه و با ایران اونقدر تفاوت دارن که اصلا بی حد مختلف مصر همهشون انگلیسی بودن، از انگلستان اومده
بله.
لندنی بودن
یا هند
بله. انگلستان بودن، جابشون شغلشون این بود که برن شهردار شهر قاهره باشن. این در مورد حبشه هیچ وقت صدق نمی کنه. حبشه هر ظلمی که کشیدن، همه افرادی که اونجا هستن مستبد بودن، دیکتاتور بودن، هر چه اسمشو بذارم خوب بودن بد بودن، همینشون اهل حبشه بودن
بله.
در مورد ایران، تایلند، نپال و مصر تا ببخشید چین صدق می کنه
بله.
که به اصلاف به اون شکلش مستبرن شد. این با ما یاد بگیم دیگه از این سریع
بله.
یه فیلم دیگری هم که من خیلی علاقه داشتم با شنوندگان عزیز سهیم باشم، فیلمیست به اسم اشباح گویا
بله،
Ghosts of گویا، اشباح گویا. این فیلم خیلی جالبه، توسط میلوس فورمن، فیلمساز معروف کشور چک، جمهوری چک، قبلا که چک سلواکی بود
بله.
شون اون زمان زندگی میکرد، جوان بود و این فیلم رو تهیه کرد، بعدا فوت کرد
بله.
در این فیلم شما خیلی جالبه، میلوس میخواد به مردم جهان نشون بده که وقتی که ما از بنیادگرایی صحبت میکنیم، خیلی از آمریکایی ها، خیلی از اروپایی ها و خیلی از مردم کشورهای جهان سوم به اسلام، اینا معتقدن که فقط اسلام فاندمنتالیسم داشته، یعنی بنیادگرایی فقط مربوط میشه فقط به مردمان مسلمان جهان
بله.
در صورتی که این اشباح گویا دقیقا نشون میده که سالها سال قبل، قبل از اینکه فاندمنتالیسم اسلامی در ایران متولد بشه و رشد بکنه و سر مردم ایران بدبختی بیاره، در اسپانیا و در دیگر کشورهای اروپایی نزدیک به 200 سال قبل بنیادگرایان چه جنایاتی کردن
بله بله.
ایلوس میخواد اینو بگه که نباید این حقیقت رو پنهان کرد از افکار عمومی که هر مذهبی بنیادگرایی خودشو داره.
کاملا درسته، کاملا هم.
مثلا یهودی ها همهشون صهیونیست نیستن
بله.
ولی درصد قابل توجهی شاید بیشتر از 20 درصد نباشه، فاندمنتالیست های صهیونیست هستن. آقای نتانیاهو هم
رهبرشون و اونا هم دارن حکومت میکنن، مدتاست قدرت هم به دست گرفتن بله.
و این در مورد کاتولیک های اسپانی های اون زمان و اینا صدق میکنه و امروز هم صدق میکنه. در آمریکا انجلیکا ها امومت نه همیشون 80% انجلیکا های مسیحی که فاندمنتالیست هستن از دونالد ترامپ و سیاست های خارجیش، من جمله در ارتباط با سیاست آقای جان بولتن که باید به ایران حمله کرد، کاملا موافقت نشون میدن
بله.
حمایت میکنن
بله بله. جان پارسفینا، باز من این چون پرسش رو از ما کرده دادم از بعد دیگری هم مطرحش بکنم. این تجاوز به سوریه توسط آمریکا و بعد هم این مکرون یا به قولی ناپلئون کوچولو و تریزامی
نماینده دولت انگلیس،
بدون اینکه حتی از کنگره هاشون هم مجالسشون هم
تایید داشته باشند،
نشون میده که اولا این چه دموکراسی بی بند و باری است. حالا اگه بگه مثلا بهانه داشته باشه سرزمینمون حمله میکرده، این خطر بوده، اینجا این بوده، خب مثلا حالا خیلی عجله داشتیم و باید دستور دفاع میده، ولی یه همچین مسئله که اصلا به اینا مربوط نیست، اصلا به اینا ربطی هم نداره، بعد اینا با این همه وقاحت و دروغ و بعدم دست میزنن به چنین اعمالی. حالا آیا اینا اصلا نتیجه ای هم بردن؟ آیا سودی هم داشت براشون؟
نه. آره خیلی سوال خوبیه دیگه، یعنی مطلب بسیار جالبیه. ببینید وقتی که اشخاص موفق میشن یک منابع دست اول دسترسی داشته باشن، خیلی امکان داره که یک شکل دیگری اوزارا مورد بررسی قرار بدن. من در ارتباط با کشور سوریه ارتباطات شخصی دارم، خانوادگی دارم. نادیا و عموما شما مثلا وقتی که میرید به سوریه و امروز حتی لبنان، دقیقا میبینید که بخش قابل توجهی از مسیحیان سوریه بیشتر و بیشتر از بشار اسد حمایت میکنن.
بله.
این به هیچ وقت در مطبوعات آمریکا، در رسانه‌های گروهی آمریکا، در تلویزیون‌های آمریکایی به هیچ وقت به مردم آمریکا نمیگویند که اکثریت قابل توجهی از مسیحیان سوریه از بشار اسد حمایت میکنند.
بله، مامیدم.
و این یه بهانه بود که دستشون افتاد که این بهانه رو بگیرن برن و سوریه رو بمباران بکنن.
بله.
موشک اندازی بکنن. در صورتی که این افراد عموما در داخل سوریه خیلی جالبه. شما اگر توجه کنی از زمانی که جنگ انقلاب داخلی در سوریه شروع شده نزدیک به 6 سال گذشت.
جان پارسا بنا، سر این موضوع یک باید یه توضیح بیشتر بدیم. این بحث این که اتفاقا تو خیلی جا آدم توی اون رسانه های اپوزیسیون هم میبینه، به این میگن جنگ داخلی.